الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأرزين أرواح من سواه فداه. او ترجمه دعای 160 و 169 خیلی به دلمون ننشست دیروز، یه بار هم عنایت بفرمایید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم بخورید مما فی الارض حلالا. اون وقت ای حلالن گفتیم یحتمل مفعول به برای کلو باشه، یحتمل منصوب بنابر حالیت باشه، از مای مما. حال همون حال از مای مما بگیریم، تقدیر عبارت اینطور می شود: بخورید بعض اون چرا که در زمین، در حالتی که حال کونهی حلالا، حلاله یعنی من ازش برداشته شده، محظور نیست. طیبا حلال مربوط به اینه که شارع مقدس منعی برای او قرار نداده، حلال میشه خورد. ولی طیب یعنی اونی که طبعی که مستقیمه اونو لذیذ میشمارد، طبعی که مستقیمه ها، نه هر طبعی. الان طبع بعضی ها گوشت سگ میخوره، گوشت گربه میخوره، و ما باید بگیم طبع اونو مثلا لذیذ میشماره؟ من و شما میتونیم بخوریم؟ میتونیم چندشمون میشه؟ نمیتونیم نگاه بکنیم؟ طبعی که مستقیمه. پس طیبن یعنی ما یستطیب و شهوت المستقیمه، یعنی او طبعی که و شهوتی که مستقیمه و خیلی چیزا رو بعضی با لذت میخورن، آدم چندشش میشه. مثلا پیتزاز چیه؟ بعضی هم به عشق میبینی پول کلانی هم داده، با عشق داره مثلا بله آسیاب میکنه میفرسته به معده، آدم نگاه میکنه ما که اینطوریم حالمون به هم میخوره. مخ. یا مثلا بعضی از اعضای حیوانات که شرعن هم حلال نیستن، یعنی با یه لذتی مثلا یه کده میخورن، یعنی میتونیم بگیم طیبه؟ نه، اینا طیب نیست، چون شخص مشکل داره، طبیعی شخص مشکل داره. پس حلاله یعنی مباه، طیبه. بعضی ها میگن پاکه، بعضی ها میگن نه این لذیذه. مثلا یعنی یستطیبه شهوت المستقیمه ای یستلذه الطبع ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان تبعیت نکنید، از راه ها طرق شیطان تبعیت نکنید. انه لکم عدو مبین. دیروز یادمون رفت فرق بین حلال و طیب رو ذکر بکنیم. آخر رفیقمون سوال کردن، خواستیم همتون عنایت بفرمایید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انما این بیان عداوته، مبین ابانه به معنا روشن، بیان پس ایجا عبانه لازم متعدی نیست. انما یعمرکم به سوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ببینید سوء هر اون کاریه که آخر آدمو بدحال بکنه. نعوذ بالله مثلا انسان مرتکب گناهی میشه، بعد اگر عقل و وجدان و نفس لوامه را سر کار بله به اندازه ازش کمک بگیره بدحال میشه یا نمیشه؟ که چرا این کارو کردی؟ خودش هم مذمت میکنه، چه غلطی بود کردی؟ سوء از سائه، اون وقت کل ما ساء کفی عاقبت که، یعنی هر چی تو عاقبت آدمو بدحال بکنه و قیامت هم به خاطر معاصی آدم بدحال خواهد شد دیگه. اینو افعالو میگن سوءه. پس یطلق علی جمیع المعاصی، به تمامی معاصی سوء گفته میشود، چه معاصی که مربوط به جوارحه، چه معاصی که مربوط به جوانه. جوارح جارحه، چشم، زبان، گوش، دست، پا. جان هم مربوط به قلب. گناه ها دو گناه هست، یه گناه اعتقادیه یه گناه عملیه، و عمده در گناهان اون گناهان اعتقادیه. گناهان عملی هم از کجاست چراغ سبز میگیره و نشأت میگیره؟ از گناهان قلبی دیگه. پس سوء یعنی معاصی، گناهان. منتها سوء میگن، اسم میگن، ذنب میگن. ذنب زنب دم، ذنبه یعنی مثل دم به طرف میچسبه، همینطوری که دم حیوان به حیوان چسبیده هر جا میره اونم هست، تبعات گناه هم به طرف چسبیده هر جا میره هست. اسم به معنا تأخره، اسم به معنا تأخره، و گناه انسان را از انجام کارهای خیر عقب میاندازه. اون وقت سوء آدم رو بدحال میکنه. کار خیری انجام داده خوشحاله، گناه انجام داده بدحاله. ول فحشا، این فحشا عطف خاص بر عامه، عطف خاص بر عام. تنزل الملائکه و روح، و عطف خاص بر عامه دیگه. ملائکه کل فرشته، روح اعظم ملائکه، یه عطف خاص بر عامه. این خاص یه مزیتی داره که بر عام عطف میکنیم دیگه. خاص یه مزیتی داره که بر عام عطف. اینو تو بلاغت خوندید. ببینید نیاز ادبیات، نیاز بلاغت، نیاز بخوام یه آیه رو ترجمه بکنیم، باید اینا تو دستمون باشه. به اندازه ای که خودمون استخراج بکنیم، اگه نشد لااقل اونایی که استخراج کردن اونا رو بفهمیم. یعنی فرمود دو مطلبه، یه بار یه اندازه خودمون قرآن رو باز میکنیم و میخوانیم استخراج میکنیم میفهمیم، یه بار تفسیر مراجعه میکنیم، تفسیر دقایق و نکات رو گفته. و اگه اینا رو بلد نباشیم، نخوانیم، یاد نداشته باشیم، تفسیرم نمیفهمیم که. پس یه بار در حد اعلا خوندیم، خودمون از خود آیه میتونیم اینا رو در بیاریم. یه بار نه، در اون حد نیستیم، اما تفسیری که مراجعه میکنیم از تفسیر میفهمیم اینا رو. الان اینا رو ما توضیح میدیم، شما میفهمید یا نه؟ تو خوندید دیگه، خودتون به ذهنتون میرسید یا نمیرسید؟ اما وقتی گفته میشه الحمدلله، چون طلبیگی کردی اینا رو میفهم. گفتیم عطف خاص بر عام، قسمت معانی بلاغت آخرش تو خاتمه اینا را خوندید، عطف خاص بر عام، عطف عام بر خاص. به خاتمه نبود تو بحث اجازه اتناب و مصافات تو اون قسمت ها. و اصطلاح شنا هستی، اصطلاح ها میفهمید، اصطلاح بلدید. اون وقت یک کمی هم مداومت داشته باشید، خودتون اینها رو انتظام میکنید، خودتون برای این از فلان بابه. پس این فحشا عطف خاص بر عام شد. فحشا پس چیا میشه؟ یه مزیتی داره خاص بر عام عطف کرده. اقبه معاصی، اعظم معاصی میشه چی؟ فحشا. لذا دیروز لغت و مفردات و ملاحظه فرمودید، فحش و اوجا معنا کردیم که ما از اوم قبهه من الافعال ول اقوال، اونی که قبهش عظیمه چه از افعال چه اقوال باشه. پس فرق بین سو و فحشا روشن شد. فحشا ما تجاوز الحد فی القبه، اونی که در قبه از حد تجاوز کرده اونو میگن فحشا. شیطان با سه طریق میخواد عداوت بکنه با انسان. یک، به سو، به گناه بکن، تشویق میکنه به گناه کردن، گناه کردن. بل فحشا اقبه معاصی را میگه مرتکب بشو. سوم، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، افترا ببندید به خدای تبارک و تعالی او چرا که علم ندارید. حلال و حرام بکنید، حرام و حلال بکنید. شریک قائل بشید، بحث در انداد بود دیگه، آیات بالا بحث در انداد بود. و اذا قیل اللهم لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. فاذا قیل لهم به اون ناس میخوره که تو آیه 168 بود. و اذا قیل لهم اتبعوا، تبعیت بکنید از چی؟ ما انزل الله، از اون چی که خدا فرو فرستاد. و گفتیم اونا بعضی از حلالهای خدا را برای خودشون حرام کرده بودن، و این افتراء بر الله تبارک و تعالی است. ببینید چه جواب سست و پلستی میدن، چه جواب دور از محضر حضرات احمقانه ای میدن. و به اونا گفته میشه شما از سخن خدا تبعیت بود. به خدا چی میگه؟ خدا حلال کرده، خب شما حرام. حلال کرده، حلال. حرام، حرام. و اینا بر میگردن عوض این که بگن خب حکم خدا رو به ما بگید دیگه. اتبعوا ما انزل الله، ما انزل الله به ما بگید. اینا بر میگردن کل شقی میکنن و پرده از روی نافهمی و جهالت خودشون بر میدارن. میگن بل نتبعوا ما الفینا علیه آبا. و اینو الان هم هست دیگه. به یه طلبه ایه بیراهه میره، استادش اومده نصیحتش میکنه، میگه ما هرچی بله خودمون بلدیم به اون عمل میکنیم. این کل شقیه دیگه. ما هرچی از مثلا فلانی یاد گرفتیم به او، بابا فلانی اشتباه گفته. ببینید درست گذشتگان احترام دارن، منتها به چه قیمت؟ ما باید چون گذشتگان این کار انجام دادن ولو ما را به زلالت میکشانه باید به حرف اونا احترام قائل بشیم، عمل بکنیم. ولو گذشتگان ما غافل بودن، چون علم آنن فآنن در پیشرفته دیگه، 40 سال قبل با الان چقدر فرق کرده. الان با 40 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل مقایسه بکنیم، اصلا پیشرفت موج میزنه. این علوم، امکانات 100 سال قبل که نبودن، یقینا 100 سال بعد هم با این عصر فعلی ما زمین تا آسمان فرق خواهد کرد. و ما دیگه نمیتونیم بگیم که آبا ما اینطور زندگی کردن، ما آبا ما مثلا اون زمان اینترنت نداشتن، موبایل نداشتن، از این امکانات استفاده نمی کردن، من باید استفاده نکنم. یه روستای ایستانامی، اینترنت رو بزنید ایستا، اون وقت اونجا از امکانات روز هیچ خبری نیست، اصلا و ابدا هیچ خبری نیست. فرصت کرد حتما بزنید بخوانید روستای ایستا، اون وقت نزدیکی های طالقانه. به یک عده از تبریز بلند شدن رفتن اونجا و مرجع تقلیدش هم ظاهراً تبریزیه، اونطوری که تو اینترنت ما خوندیم و تو کتاب ندیدیم، اونطوری که تو نوشته بود مرحوم یه آقای اسم دیگه با اسم نمیبریم چون صحت و سقمش یقین نداریم، اونجا نوشته بود خیلی نمیشه اعتماد کرد، یه بزرگوار اسم برده میگه که مرجع تقلید اینا اون آقاست. اون وقت از امکانات روز اصلا و ابدا هیچ خبری نیست. اون وقت خانم هم به دهشون راه نمیدن. دیگه کاش یه موقعیت پیش بیاد آدم بره از نزدیک ببینه بله چطور زندگی میکنن و از اوضاعشون چطوره، یه فرصتی بشه آدم بره. خوبه دیگه. بله؟ نه اونطور هم نیستن. بله دیگه بزنید آدرس دادیم دیگه، سر نخ دستتون آمد بزنید نگاه بکنید. و پس ما به گذشتگان احترام میذاریم، ارج مینهیم، منتها نه این که دیگه از اونا تقلید کورکورانه بکنیم. این روایت قبلنا دیده بودیم پیدا نکردیم، ببینیم اگه پیدا کردیم بعد آدرسش رو عرض میکنیم. یه شخصی تو خانه مخروبه زندگی میکرد، بعد امام صادق علیه السلام بود ظاهرم فرمود که خب این خانه رو عوض بکن، آخه چه خانه ایه دیگه، تعبیر از ماست. خیلی وقت قبل روایت رو دیدیم. اون وقت شاید خانه بریزه زیر آوار بمونی، در خور شأن تو نیست. و گفت من از این خانه نمیتونم دست بردارم. بالاخره پدر مرحوم مغفور جنت مکان خلداشیانم توی این خانه بزرگ کرده، توی این فضا نفس کشیده و توی جا زندگی کرده، من نمیتونم از این. حضرت یه تعبیری فرمودن دیگه، دهان روزه نمیتونیم خیلی، تعبیر همه از ماست که بالاخره پدر شاید متوجه نبود، تو هم نمیخوای مثلا متوجه بشی. این مضمون روایته. حال یکی یه بله دیگه الان چون نه ما هم بارک دیگه باید با احتیاط حرف بزنیم، این شاید همه یه تعبیر از ما بود، مضمون از حضرت بود، تعبیر همهش از ما بود. حال اینم برای خندتون، یکی یه اولاغ مردنی چلاغ زمینگیری داشت، هی بهش خدمت میکرد، هی بهش. یکی گفت بابا این اولاغ به چه دردت میخوره، اینقدر خرج میکنی، هر روز فلان قدر جو میدی، یونجه میدی، تیمارش میکنی. گفت آخه من بوی پدر مرحوم مغفور خلداشیانم و از این استشمام میکنم، لذا نمیتونم ازش دست بردارم. این اولاغ پیر بشه میبرن سرشو میبرن میاندازن دره، اون وقت گرگا میان میخورن دیگه. ولی گفت چون بوی پدرم استشمام میکنم نمیتونم از این دست بردارم. خب نه روایت مضمونش اون بود، چون دیگه ماه مبارک رمضان نخواستیم یه مثلا دم افطار بله به گناه بیفتیم، دورنماشو گفتیم. باز ببینید روایت رو پیدا کردید، بله به ما هم خبر بدید. قالو بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگن ما به ما انزل الله گوش نمی کنیم، از ما انزل الله تبعیت نمی کنیم، بلکه اون چرا که پدرانمونو بر او یافتیم از او تبعیت می کنیم. ببینی الفینا هم یه مفعولی استفاده میشه، هم دو مفعولی استفاده میشه. الفینا به معنا وجده، وجده دو مفعولی. حال اگر به معنا اصابه باشه، الفینا به معنا اصابه، او یه مفعولیه. الفینا آبانا، پس علیه متعلق به الفینا میشه. وجدنا عصبنا علیه آباءنا، آباءنا مفعول الفینا به معنا عصبنا. اگر بگیم الفینا دو مفعولیه، اومخ آباءنا میشه مفعول اولی و علیه مفعول دومی. وجدنا آباءنا مثلا ثابتن علیه، مستقرن علیه. پس همه جا الفا دو مفعولی نیست، گاهی دو مفعولی از افعال قلوب دو مفعولی، گاهی هم یک مفعولیه. الفا به معنا اصابه باشه یک مفعولیه. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اینجا لو را مثلا لو بوصله بگیریم، اولو کان این عطف بر محذوفیه، یعنی ایت تبعون آباءهم ولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. پس عطف بر محذوفی شد، یعنی ایت تبعون آباءهم، آیا اینا از آبایشون تبعیت میکنن؟ ولو این که کان آباهم پدرانشون بود نه تعقل میکردن، نه چیزی میفهمیدن و نه در مسیر هدایت بودن. بعضی ها میگن لولو شرطیه و واو هم واو حالیه و جزای لو هم محذوفه، یعنی اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون لتبعوهم. پس اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون لتبعوهم. بله بله دیگه، اونو تقدیر اولو کان آباؤهم، اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون لتبعوهم. مفهومش ظاهرا یکی باشه. خب پس ما از کی تبعیت بکنیم؟ تعقل داشته باشه و مهتدی بشه. و یه نفری بالاخره تقلید مطلقاً که مذموم نیست، ما ریشه تقلید از بیخ که نمیزنیم. و الان میریم سراغ مهندس، میریم سراغ دکتر، میریم سراغ استاد و میخواییم به متخصص رجوع بکنیم. عقل میگه که در کاری که تخصص نداری به متخصص مراجعه بکن، و میریم دکتر، میریم مهندس نقشه بگیریم، میریم پیش مثلا گیاه پزشک بگیم درختای باغمون اینطور چه کار بکنیم. اینا تقلید که نیست، این رجوع به اهل تخصص و فنه. ولی یک بار نه، به کسی مراجعه میکنیم که نه تعقل داره نه مهتدیه، در صراط مستقیم حرکت میکنه. این تقلیده دیگه. و خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، خاصه تقلید چنین بی حاصلان. آبرو را ریختند از بحر نان، خر برفت و خر برفت آغاز کرد. تو مثنوی دارد یه صوفی با الاغش وارد خانگاه شد، الاغش رو بست و طویله. بعد این صوفی هایم گدا گشنه بودند، یه مدتی بود هیچی نخورده بودند، ولی فهمیدن تو طویله الاغ. به خادم گفتن برو الاغ رو بفروشی، غذای تهیه بکن، شکمی از اعضا در بیاریم دیگه. بعد فوری او رفت الاغ رو فروخت و یه سفره انداختند و غذا رو که خوردن، صاحب الاغ هم از هیچی خبر نداره. بعد مجلس سما رقصشون آماده شد. بعد شعارشون خر برفت و خر برفت و خر برفت. می رقصیدن، چرخ می زدند و صاحب الاغ از همه جلوتر میاندار بود. اون وقت کیفی کردن، اون شب خوردن رقصیدن. صبح خواست از خانگاه حرکت بکنه بره، رفت سراغ الاغ، دید از الاغ خبری نیست. بعد الاغ چی شد؟ بعد خادمو دید، گفت خودت نبودی میانداری میکردی، خر برفت و خر برفت آغاز کرد، نفهمیدی قضیه چیه؟ پس تو تقلید کردی؟ خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، کابرو را ریختند از بهرنان، خر برفت و خر برفت آغاز کرد تا. پس اینا هم تقلید کورکورانه میکردن. و الان ببینیم دین ما تقلیدیه یا تحقیقیه. چقدر در دین تحقیق کردیم؟ جامعه ما چقدر در دین تحقیق کرده؟ چشم باز کردیم دیدیم پدر مادر نماز میخونه، به ما گفتن نماز بخون، نخونی جهنم میری، تو آتش میسوزی، به خانی بهش میبرندت، بهت پاداش میدن، و هم نماز خوندیم دیگه. بذار میبینیم خیلی با یه مختصر گرانی نماز رو گذاشتن کنار، یه موج گرانی میفته روزه رو هم گذاشت کنار، یه موج دیگه بیفته، یه مریضی که میاد و از کل به خدا بدبین میشه دیگه. بله، دور از ادب آدم یه چیزای نقل بکنه، بعضیا با خدا مشکل دارن، یه حرفایی میزه آدم شرم میکنه. چرا؟ چون دینشون تقلیدی بوده دیگه. دین دو به تو به تقلید پذیرفته ای، دین به تقلید بود سرسری، و دین تقلیدی باشه اینطوره دیگه. لذا باید عمیقا مطالعه بکنیم. خب دین از کجا به دست بیاریم؟ همون قرآن و نهج البلاغه و روایات و منبع اینا هستن دیگه. از چه منبعی به دست بیاوریم؟ قرآن است و نهج البلاغه و روایات. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله. پس این آیه مضمونش چی شد؟ بیان این آیه بیانگر منطق سست مشرکان در رابطه با تحریم او چیزایی که حلال بود. آیه 168 برمیگرده. و اذا قیل لهم به اون الناس اتبعوا ما انزل الله، تبعیت 168 نبود؟ بله بله، الناس. خب اون هم باز به قبلی ها ارتباط داره، ولی محل الناس در 160 اومده بود، 168. و ازا قیل لهم، وقتی به اون الناس گفته میشه اتبعوا ما انزل الله، تبعیت بکنه از ما انزل الله، قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، میگن ما تبعیت نمی کنیم. لا یعنی لا نتبع ما انزل الله، بل نتبع. پس قالو، بعد از قالو یه لای در تقدیر میگیریم، میگن نه، یعنی لا نتبع ما انزل الله، ما از ما انزل الله تبعیت نمی کنیم، بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه تبعیت میکنیم از اون چی که یافتیم بر اون آبائمونو. اولو کان آباءهم، یعنی ایت تبعونهم ولو کانه، ولو این که باشد آباءشون که لا یعقلون شیئا، شیئا مفعول به یعقلون، چیزی رو تعقل نمی کنن، درک نمی کنن، نمی فهمن. ولا یهتدون، یعنی ولا یهتدون للحق، مهتدی راه یافته هم نیستن. پس از دو، از شخصی که تعقل میکنه و راه یافته هم هست میشه تقلید کرد. دکتر تعقل میکنه، مهندس تعقل میکنه، مرجع تقلید تعقل کرده و راه هم یافته و ازش تقلید میکنیم. اما از اونی که جاهله که نمیشه تقلید کرد. صلی الله علی محمد. انشالله ملاقات روز شنبه. سبا اکسی دستگر باید، من فکر نهجور بلاغه من بران جا بود.